شخصی ادعای این را داره که نعوذ بالله خدا را هم میشه نقد کرد، بله. امام زمان را هم میشه نقد کرد، یعنی از لحاظ تفکر سیاسی و از لحاظ تفکر اعتقادی انقدر فهم فقاهتی نداره که این صحبتها را اقرار میکنه. خب شورای نگهبان الا این داره که این شخص فاقد صلاحیت را شاید در جای دیگه صلاحیتی داشته باشه، اما در اینجا در این مقطع برای این امر مهم ایشون فاقد صلاحیت هستش.
بله.
حجمه بسیار هست. چرا؟ چون دشمن هماهنگی کرده که بتونه یک عده‌ای را یا قابل توجه یا غیر قابل توجه در این مجلس مهم و مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران
در بزنگاه نقش مهم
در بزنگاه انجام بده. 45 سال دشمنی که به نتیجه نرسیده شاید تونست از اینجا انحراف ایجاد کنه
در اون نقطه و اون لحظه تصمیم.
این شورای نگهبان، این مجلس خبرگان برای دشمن باید مورد آماج حملات باشه.
بله ممنونم، متشکرم. حاجی عبداللهی ببینید، ما داشتیم صحبت میکردیم با شما، بحث به اینجا رسید که از نگاه شما فقهای شورای نگهبان، یعنی منظورم اون طبق بیان شما، نه حالا از نگاه که به هر حال شما اشاره کردین که از لحاظ تئوری مسئله سالها ساخته و پرداخته میشه در بین فقهای مختلف. ببینید شما فرمودین که فقهای شورای نگهبان، فقهای مجلس خبرگان که به هر صورت تصمیم میگیرن در مورد رهبری، اذن دارن از سوی امام زمان، درسته؟ این جمله بود و گزاره بود که شما فرمودین. خب برخی ها مثلا این مسئله رو اشاره میکنن، آیا ارتباط مستقیمی وجود داره که این اذن داده شده؟
عبارتشون این نبود، معزون با واسطه داریم.
همین بحث معزون، همون بحث معزون، چون میخوام این شبهات رو بپرسم و پاسخ بگیریم. خیلی خوبه که این شبهات حتما پاسخ داده بشه. این بحث معزون بی واسطه و با واسطه رو برای ما توضیح بدین، چون خیلی از جوانان این مسئله رو میپرسن.
ببینید قبل از اینکه بخوایم وارد این مبحث بشیم،
شما میشه که گفتین شیخ مفید،
بله. ببینید ما در یک قسمتی داریم بحث توقیعات،
بله،
که وجود نازنین امام معصوم، مثلا میگن آقا توقیعات شیخ فلانی، توقیعات فلان، این سوالاتی بوده که فقیه می نوشته و وجود نازنین امام پاسخ میداده و اون، بله، رو مهر میکرده و تحویل میداده. نکته ای که هست مثلا در رابطه با شیخ کلینی،
بله،
مرحوم شیخ کلینی موقعی که اصول کافی رو می نویسه، یک دفعه در انتهای کتاب می بینه که وجود نازنین امام زمان مهر کرده، این کتاب حجت و شفیع است برای ما. ببینید الان اون توقیات اتفاق نمی افته، اما به صورت دیگری داره فهم میشه، فهوا میشه. شما نگاه کنید موقعی که فقیه میگیم اذن از امام داره، مقبولیتش باید در دلها مورد قبول واقع بشه. من یه نکته رو بگم در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر، حتی نظام ما هم در دوران مشروطه و دوران پهلوی خب همین مجلس رو داشت، منتها به اسم دیگری بود، مثلا اونجا بود شورای عالی سلطنت، یا موقعی که به حساب پهلوی اول یا پهلوی دوم میخواد، پهلوی اول خصوصا میخواد دوره قاجار رو به حساب منقرض بکنه، میاد مجلس مؤسسان رو تشکیل میده، یعنی مکانیسم قانونی وجود داره و این هم برگرفته از فرانسه است، نمونه ای که به حساب هست برگرفته از اونجاست. منتها الان ما اومدیم این رو به صورت اسلامی توریزش کردیم. من یه نکته ای رو بگم در قسمت تسلسل و دوری که حالا سوالی که مطرح میشه، چون این بحث تسلسل و دوره، چون میگن رهبری فقهای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، شورای نگهبان خبرگان رو انتخاب میکنه، خبرگان رهبری رو انتخاب میکنه و این دور باطله، در صورت که اصلا اینطوری نیست. ببین ما اگر متن قانون رو بخونیم در بحث قانون،
من از این جهت پرسیدم که شبهه‌ای که بعد،
خب همین نکته سر همینه. ببینید ما در بحث آموزش ندادیم، نظام آموزشی ما قانون اساسی رو به عنوان یک پایه و رکن نه به دانش آموزمون آموزش داده، نه به دانشجومون آموزش داده، اصلا آموزشی نداریم.
و در تمام این سال‌ها هم سعی نکردیم به شبهات پاسخ
بدیم. اصلا در تمام این سال‌ها سعی نکردیم به سراغ قانون اساسی برویم. من این نکته رو خدمت شما میگم، قانون اساسی ما مترقی ترینه. نظام انتخابات ما، ببینید نظام انتخابات بدون حاشیه مترقی ترینه، یعنی دموکراسی ترین انتخابات ایرانه. شما ببینید در استرالیا اگر طرف نیاد اجبار اونجا، نیاد طرف و در انتخابات شرکت نکنه از خدمات اجتماعی محرومه.
جریمه نقدی داره.
آیا به واقع در جمهوری اسلامی اینه؟ که میان ایراد میگیرن میگن که آقا خب اینها سرسپردن، حالا اینها مهر باید حتما داخل در شناسنامه بخوره، اگر این مهر نخوره چه بماند. اصلا اینطوری نیست. ما در متن قانون اساسی رو شما نگاه کنید، میگه آقا شورای فقاهتی و حقوقی برای بحث شورای نگهبان. شورای نگهبان چه کار میکنه؟ باید حالا اولین کار شورای نگهبان این هستش که رسیدگی کنه به لوایح مجلس که لایحه‌ای برخلاف قوانین جمهوری اسلام، برخلاف قوانین وضع نشه، برخلاف قرآن وضع نشه، شریعت وضع نشه. اتفاقا ما تو این زمینه یک کتابی داریم، نقش آفرینی مجلس خبرگان در حکمرانی توحیدی. حالا بد نیست عزیزان این کتاب رو
در محتوای کتاب کمی
در رابطه با محتوای کتاب همین چالش هاست، همون بحث خبرگان هست، نظریه خبرگان، مشروعیت، بعد یه مقایسه ای کردیم مشروعیت دوران سلطنت پهلوی رو، مشروعیت جمهوری اسلامی رو، مشروعیت قاجار رو، و اون مکانیسم رو آمدیم بررسی کردیم و این رو گفتیم اون بحث کشف و حالا نظریات و رأی‌گیری و اینا. یه نکته ای رو غافل شدن دوستان،
بله،
که میگن آقا دموکراسی وجود نداره و مسئله دیکتاتوریست. ببینید دوست من عزیز شنونده، موقعی که شما میایید در مجلس و انتخابات بلد. مجلس به خبرگان کاری نداریم، در انتخابات مجلس شما شرکت میکنید و کاندیدی را منتخب میکنید و اسلحه‌ای رو میفرستید داخل در قانونگذاری. قانون شورای فقهای نگهبان دو قسمته، یه قسمتش رو رهبری انتخاب میکنه، یه قسمتش رو مجلس انتخاب میکنه. به موقعی که مجلس انتخاب کرد و تشکیل شورا که میدن، این افراد جمعاً در کنار هم می نشینن. پس باز مسئله دموکراسی و رأی مردمه. اینی که میگن رأی مردم هیچ اثر و نقشی نداره، اتفاقا خیلی اثر گذاره.
گذاره که خیلی دشمن روش
تاثیر دشمن داره روش تاثیر میذاره. ببین من الان برای شما بگم، قوه رئیس قوه قضاییه 6 تا حقوقدان رو معرفی میکنه به وکلای ملت. ببینید قرار نیست 80 میلیون بیان رأی بدن و این 80 میلیون خلاصه شده، جمع شده 300 تا نماینده. این 300 نماینده منتخب 80 میلیونه، یعنی اعتماد 80 میلیون، 70 میلیون، 75 میلیون، حالا هر تعدادی که هست، به ایکس تعداد نماینده مجلس است.
بله.
اینجا قوه قضاییه میاد 6 حقوقدان را که قانون را میداند معرفی میکنه به مجلس. مجلس میاد به اینها رأی اعتماد میدهد. دقت کنید این مسئله رو، مجلس میاد رأی اعتماد میده. خب موقعی که مجلس رأی اعتماد داد، یعنی اینها مشروعیت و مقبولیت مردمی را دارن در این عرصه انتخابات.
بله.
و این 6 تا در کنار 6 تای رهبری. از این طرف شما نگاه کنید، خبرگان، منتخب خبرگان میاد رهبر رو مشخص میکنه، کشف میکنه، مشخص میکنه. مردم میان به فقهای خبرگان رهبری رأی میدهند و اینها رهبر رو انتخاب میکنند. پس ما دو تا دموکراسی رو در کنار هم داریم. پس ما نمیتونیم بگیم که اینجا مسئله دیکتاتوریست. صحبتی که در این ایام داره میشه آقا دیکتاتوری کامل در ایرانه، اصلا مردم نقش ندارن، این حرف غلطی است. جوان ما هم مطالعه نمی کنه، سوالش رو خوب مطرح نمی کنه، بعد این چالش ذهنی در ذهنش میمونه. موقعی که دموکراسی مردمی در و مردم سالاری دینی در جامعه حاکمه، از یک طرف تو با انتخابات مجلس و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، از اون طرف انتخاب خود رهبر با انتخاب خبرگان رهبری که باز این انتخاب به حساب رهبر از دل فقهای شورای به حساب از دل فقهای خبرگان در میاد و بیرون میاد. شما نگاه کنید در سال 68 بعد از رحلت حضرت امام، موقعی که آمدند یک مناظره بین آقای آذری قمی و مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و مناظره بر این صورت گرفت که آقای آذری قمی، حالا فیلمش هم موجوده، برگشت اعلام کرد که گفت آقا ما شما را به عنوان امام المسلمین میپذیریم. حضرت آقا بهش اشاره کردن، گفتن آقا اگر من خلاف نظر شما رأی را دادم نظر شما چیست؟ ایشون یه حرفی میزنه، میگه چون انتخاب شما مبنای قانونی و مبنای شرعی داره، تبعیت از شما برای همگان حتی بر ما که مجتهد هستیم هم واجب است. این حرفی بعدن خود آذری قمی خوب شد جزء مخالفین، اما خودش در اون بره اومد این حرف رو زد. شما نگاه کنید،
بله.
جامعه ما این رو نمیدونه، این حقیقت رو نمیدونه، بعد میاد میگه آقا دیکتاتوری اتفاق افتاد. دیکتاتوری نیست، اتفاقا عین حضور مردمه. اگر میگیم آقا حضرت آقا بهش اشاره میکنه، میگه انتخابات حد اکثری، چون مردم شریک هستن در اون سهمی که از کشور میبرن و با در سرنوشت این کشور باید اثرگذار باشن و مردم از بزرگترین اثرگذاران هستن. موقعی که بحث امت و ملت رو ما داریم، بالاخره ملت باید پای کار باشه. ملت اگر مشروعیتش رو برداره، مقبولیتش رو برداره، دولت ها نمیتونن کار کنن. نمونه شون ما در طول تاریخ زیاد داریم.
بله.
من پیشنهاد میکنم کتابان این عزیزان این کتاب نقش آفرینی مجلس خبرگان در حکمرانی توحیدی رو بگیرن مطالعه کنن، خیلی از چالش های ذهنی و دغدغه های ذهنی شون
پاسخ داره. بله.
حل میشه.
بله. آقای دکتر رحمانی، با توجه که 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، فکر میکنم بعد بریم به سمت جنبندی.
من جنبندیم به این صورت هستش که اصل و اساس با توضیحاتی که هم به صورت مبنایی و هم به صورت مقطعی خدمت شنوندگان محترم عارض شدیم، بر این هستش که این انتخابات یک حق است.
بله.
از این حقمون بتونیم به نحو مطلوب استفاده کنیم. چرا؟
بله.
چون هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مجلس خبرگان رهبری، هر دو برای این ملت و برای این کشور میخوان خدمت ارائه بدن. و از طرفی یه نکته ای هست، خب شاید خیلی ساده باشه، اگر رأی ندادن، با رأی ندادن ما بتونیم مشکلی را حل کنیم، با رأی ندادن بتونیم مشکلی را حل کنیم، به معنای واقعی رأی دادن و درست انتخاب کردن، آیا این نیستش که ما میتونیم بسیار پیشرفته تر عمل کنیم،
بسیار مضاعف‌تر، به طریق اولاتر
مضاعف‌تر بخوایم عمل کنیم؟ چرا دشمن این یک واقعا یک سوالیه. چرا دشمن، چرا رسانه‌های بیگانه، چرا فضای مجازی آلوده، چرا فتنه‌گرای داخلی تمام هم و غم میشه گذاشتن رو مشارکت پایین؟
بله.
واقعا اگر رأی دادن ارزش نداشته باشه، اثر نداشته باشه، اثر وضعی و اثر حقوقی و قانونی نداشته باشه، چرا این همه دارن روی رأی ندادن تلاش میکنن؟ دشمن رو دو هجمه ورود پیدا کرده: یک، بی‌اعتمادی، سلب اعتماد ملت نسبت به دولت و حاکمیت، و دوم هجمه نسبت به شخص مقام معظم رهبری و جایگاه ولایت.
بله.
ما این دوتا راهبرد دشمن را باید بشناسیم و در مقابل این دو راهبرد باید آنتیتز داشته باشیم، باید براشون تدبیر کنیم. تدبیر اولی حمایت از ولایت هست. حمایت از ولایت در این عرصه فقط پای صندوق رأی آمدن هست و انتخاب اصلح در هر دو مجلس.
ممنونم حاج عبداللهی. جنبندی شما رو میشنم.
جنبندی آخر حضور حد اکثری مردم.
بله.
ببینید، به هر حال پشتوانه هر کشور مردم اون کشور هست.
بله.
اگر یک نظام خود پابرجا بمونه، باید حس اعتماد عمومی افراد جامعهش رو داشته باشه.
حتی مجلس خبرگان.
حتی مجلس خبرگان.
باید رأی بالا. بله.
حتی کل مجالس فرقی نمی‌کنه.
حالا چون بحث اون مورد بحث مجلس خبرگان.
ما نکته‌ای که داریم میگیم هر نظام.
بله.
موقعی که ما میگیم هر نظام حکومتی، حالا میخواد نظام تک حزبی باشه، میخواد بلد. نظام چند حزبی باشه و میخواد نظام مردم سالار باشه، یعنی اگر مشروعیت و مقبولیت مردمیش رو از دست بده، این نظام محکوم به شکسته. دشمن با القاء شبهات بیپایی و بیاساس میخواد اون اعتماد مردمی و حضور حد اکثری رو پای انتخابات رو بگیره.
بلد.
که من به عزیزان توصیه میکنم که حتما مطالعه کنن در این زمینه.
بله.
و حتما حضور حد اکثری داشته
ان شاء الله. سپاسگزاریم. بله، خب این برنامه گفتگوی سیاسی هم به پایان رسید. ما در برنامه امشب بررسی کردیم جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری رو در نظام جمهوری اسلامی ایران. امیدواریم که انتخابات بسیار خوبی با حضور حد اکثری مردم در 11 اسفند رقم بخوره. همه شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی رو به خدای بزرگ میسپاریم تا گفتگوی سیاسی دیگر. از رادیو گفتگو خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه واقع شده باشه. خدمتتون عرض کنم شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در آستانه ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان به سر میبریم، بر شما مبارک باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، فردا 11 شعبان مصادف هست با سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی و به خصوص قشر جوان کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
این اقدام میتونه توی کشور حذف امضای طلایی.
ما دوست داریم در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی خوبه.
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
بایونی که موافقن قیام بکنن تصمیم شد.
این قسمت تدبیر مجلس
برای ساماندهی خدمات الکترونیک سلامت.
صف بود، شلوغی بود، اذیت می‌شدیم.
تا همین چند سال پیش بیماران از دفترچه‌های کاغذی گلایه داشتند.
سختش این بود، باید میرفتیم شعبه علاف میشدیم تا دفترچه‌مون رو تحویل میگرفتیم.
دستخط دکترها که مثلا بد بود، نمیشد تشخیص داد.
کاغذ هدر میره، از بمیره.
راهکار رهایی از مشکلات خط خوردگی نسخ و هدر رفت کاغذ چیزی نبود جز دستیابی به سامانه خدمات الکترونیک سلامت. موضوعی که هم در برنامه پنجم توسعه در مجلس ما آن اشاره شد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، خرداد 1391.
بند جیم ماده 32 قانون برنامه پنجم ما رو موظف کرده که سامانه خدمات جامعه و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت که کارایی کیفیت خدمات سلامت رو افزایش میده و بستر ارائه او هم پرونده الکترونیک سلامت است.
و هم بررسی آن در برنامه ششم که شاه قوس‌های فراوان بین نمایندگان داشت.
سهم علنی مجلس، بهمن 97.
سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبار سنجی بیمه ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند.
سهم علنی مجلس، اسفند 99.
سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روز رسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزین ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند.
تشکیل سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با هماهنگی سازمان ثبت احوال.
اینا باید یک پارچه بازنگری بشه و الزامات سلامت الکترونیک در این بازنگری در همه ابعادش دیده بشه.
طرحی که در این سالها اگرچه بارها رونمایی شد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 12.
در مرحله اول در مراکز ملکی خود سازمان تأمین اجتماعی ما فقدان دفترچه و عمل با سیستم‌های الکترونیک رو آغاز کردیم.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 12.
امیدواریم که در پروسه اجرا این حرکت نمادین رو بتونیم اصلاح کنیم.
اما تا پیش از سال 1400 تنها 10% پیشرفت داشت و در نهایت با پیگیری نمایندگان به اجرای نسخه الکترونیک در همان سال انجامید.
رئیس جمهور، دیماه 1400.
این کار انجام نمی‌شد. حرفش زده می‌شد، تو قانون میومد، به عنوان یه آرزو بیان می‌شد. همه میگفتن عجب کار خوبی، اما خب کسی تو میدون اجرا نمی‌رفت. این کار انجام شد.
پس از آن، یعنی در تاریخ 1 دی 1400، رسما حذف دفترچه‌های کاغذی کلید خورد و اجرای قانونی نسخه الکترونیک رنگ و بوی الزامی گرفت.
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان.
روز اول اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی است.
همچنین پس از این زمان اگرچه نسخه نویسی الکترونیک تحقق 98% پیدا کرده، اما باز هم نمایندگان تأکید مضاعفی بر اجرای کامل این طرح دارند.
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11، مهر ماه 1402.
هم توی قانون برنامه 6 به طور کامل، الان هم توی قانون برنامه 7 پیشبینی شده و مخصوصا کمیسیون بهداشت درمان و مجلس تو این زمینه کار زیادی رو انجام دادن. تو قانون بودجه کارهای زیادی انجام شده و قطعا تو برنامه 7 هم تاکید شده که به طور کامل باید اجرایی و عملیاتی بشه.
حالا ثمره این ریل گذاری قانونی بهبود وضعیت مردم در دریافت خدمات درمانی است.
بدون اینکه نسخه داشتون میبینه تو سایت نگاه میکنه میده، واقعا عالیه.
راضی هم از همه چیزشون، راضی هم دیگه الکترونیکی شده، خیلی بهتر شده.
چه مزیتی داره برای شما؟
دیگه نمیخواد این نسخه کاغذ ببریم کاغذ بیاریم اصیل میشیم، علافیمون دیگه خیلی کمتر شده.
داروها تو سیستم ثبت میشه، سابقه درمانی بیمار ثبت میشه، داروهایی که دریافت کرده، آزمایشی که انجام داده و یه حالت سوابق و پرونده‌ای برای بیمار تشکیل میشه.
خود ما که میخوایم سوابق رو ببینیم، آزمایشات رو سوابقش رو ببینیم، محاسنیه که خیلی قابل قبوله.
دفترچه ها هست شده، کار ما هم راحت‌تر شده چون با کد ملی کار انجام میشه.
خیلی بهتر شده، سرعت عملم به نسبت نسخه‌های کاغذی خیلی بیشتر شده.
طرح نسخه نویسی الکترونیک علاوه بر حفظ سوابق بیماران، حالا سند روشنی در تجویز دارو، اجرای راهنماهای بالینی و دستیابی به حمایت‌های بیمه همگانی است.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های موسا ساعت 22 با ما همراه باشید.